رضا علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 19 هفته عصر دعوتتون میکنم به مدت زمان 1 ساعت با برنامه زندگی بدون خط خوردگی همراه باشید. این برنامه رو از همینک به اتفاق میشنویم.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام و یاد خداوند بزرگ و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. دلایل معطلی اصلاح ساختار بودجه در مجلس، ظرفیت‌های عملی اینسکس برای ایران و انتشار عکس کمپین منافقین در کشور آلبانی. و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 در خلال برنامه بدون خط خوردگی تقدیم شما خوبان خواهد شد. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خواهش میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو از طریق سایت ایران صدا همه شبکه‌های رادیویی رو دریافت بکنید و در هر لحظه و هر مکانی که تشریف دارید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودتون شنونده باشید. یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت در شرایط جنگ اقتصادی حضور نخبگان تا توده مردم کمک به ملموس بودن وضعیت دشوار جامعه می کند و علاوه بر آن کمک به کاهش شرایط دشوار جامعه رویکرد علمی و عملی بهتری پیدا می کند. مهدی پیری در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو عنوان کرد ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، یعنی به عبارت دیگر فراتر از تحریم های اقتصادی و به نوعی در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره‌ای برنامه امروز بدون خط خوردگی در خصوص دلایل معطلی اصلاح ساختار بودجه در مجلس می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو محترم کمیسیون شورای مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر حسن‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الله الرحمن الرحیم. جمعی عسکری بنده هم از ادب و احترام و سلام دارم از در شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران سرافراز. ابتدا اجازه میخوام دهه مبارکه کرامت مثلا ولادت صاحب این کشور آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به معذر همه آزادگان جهان به ویژه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت داشته باشم در خدمت شما و جوای ابو ترابی دوست بسیار عزیز و ارزشمندمون از نمایندگان فعال و بانشات مجلس شورای اسلامی هست.
متشکرم آقای دکتر ابو ترابی، خدمت عسالی هم سلام و خوش آمد میگم.
با سلام خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و همکار عزیز و محترمم و فعالم جناب آقای عزیز.
متشکرم. دوستان خواهش میکنم که امداری کوتاه‌تر صحبت بکنیم که بتونیم پرسش‌های بیشتری رو مطرح بکنیم. آقای دکتر ابوترابی، گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. از نگاه شما چه موانعی وجود داره با توجه به شرایط خاصی که به لحاظ اقتصادی ما در اون قرار گرفتیم اصلاح ساختار بودجه با معطلی و تأخیر صورت بگیره؟
ببینید، یکی از معضلات اساسی ما تو جنگ اقتصادی نحوه بودجه‌نویسی مجلس شورای اسلامی است که این بودجه‌نویسی البته مبتنی عمدتاً بر دو تا محوره، محور اصلی نفت و محوری که امروز خیلی هم فشار میاره تو این وضعیت رکود، مالیات، که اصلی ترین و بیشترین درآمد ما هم بر اساس نفت و وابستگی بودجه‌نویسی ما به نفت.
بله.
علاوه حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان که دهک‌های بالا بسیار بیشتر استفاده می‌کنند تا دهک‌های پایین. علاوه بر این یک پدیده‌ای ما توی بودجه داریم به نام چانه‌زنی که شاهدیم به جای کار کارشناسی، چانه‌زنی در بودجه‌نویسی هم بسیار مؤثره و اتفاقات ناگواری که می‌بینیم، بعضی جایی زده میشه که آب نداره، فرودگاه جایی ساخته میشه که هواپیما نداره، بیمارستان جایی ساخته میشه که دکتر نداره. علتش اینه که چانه‌زنی غالب بر کارشناسی. لذا به اصطلاح هوشمندی تمام مقام معظم رهبری سال قبل تکلیف کرد بر جلسه سران قوا که ظرف 4 ماه باید چارچوب و اصلاح بشه.
بله.
و در این شاهدیم توی این هفته پس فردا جلسه غیرعلنی مجلس
آقای دکتر ابوترابی،
محوری است که جلسه سران قوا به این موضوع پرداختن و مصوب کردن که فردا و پس فردا تو جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بله، متشکرم. آقای دکتر حسن پور، از نگاه شما به هر حال چه ضرورت‌های الان وجود داره که ما باید ساختار بودجه رو اصلاح بکنیم با عنایت به اینکه خب ما در همون زمانی که در ماه‌های پایانی سال 98 داشتیم لایحه بودجه سال 97 داشتیم لایحه بودجه امسال رو می‌نوشتیم، خب به ترتیب نمایه‌های مختلفی از جنگ اقتصادی دشمن علیه کشورمون شروع شده بود و همون موقع ما باید پیش‌بینی می‌کردیم که الان خیلی به هر حال به فراست نیفتیم برای اصلاح در ساختار بودجه کشور.
بله،
آقای دکتر ابوترابی.
بله.
جانم، نکته‌ای داشتید؟
نه، من قطعوست شد، پس با آقای حسن‌پوره.
بله، خواهش می‌کنم. آقای دکتر حسن‌پور، خدمتتون هستی.
بله، همونگونه که همکار خوبم جناب ابوترابی اشاره فرمودن و در سوال حضرت علی هم باز وضوح مشخص هست، بحث آسیب شناسی معضلات تاریخی بودجه رو در بودجه سال 1398 که دولت پیشنهاد داد و مجلس هم تصمیم داشت که اصلا به طور کلی بودجه رو تصویب نکنه، اما با توجه به شرایط کشور، مثال به مواردی رو که دولت مطرح کرد، نظر کارشناسان دولت یک جمع‌بندی نمایندگان مجلس رسیدن که در شرایط فعلی شاید برگشت بودجه به صلاح کشور نبود، اما ساعتها در کمیسیون‌های مختلف
بله.
حضور کارشناسان مختلفی از دستگاه‌های مختلف این بحث رو که جو از کشور فرمودیم اونجا کاملا مطرح شد. اما واقعیت مطلب اینه که بر اساس اصول مترقی قانون اساسی، وقتی رهبری نظام ولی امر مسلمین متوجه یک معضل و چالش میشه که بین دستگاه ها به جنبندی خوبی رسیده میشه، با یک خوشدار باش، یک بیدار باش، همه رو برمیگردونم به اول خط و در راه که این کاری رو که انجام دادین شاید آنگونه که بایستی نیاز جامعه رو تعمیم کنه نبود. در همین راستا مقام معظم رهبری امر فرمودن که دولت ظرف مدت 4 ماه بر اساس نیاز روز کشور، نمیخوام اینجا بگم که دولت در گذشته تو فکر این مطلب نبود، اما فشارهایی که وارد شد، بحثایی رو که از اصالی بهتر از بعدی مستظر هستید، جنگ روانی تمام ایاری که علیه کشور شروع شد، نیاز به یک بازنگری بود. اما قبل از این که حالا این وضعیت باشه، ما در این جنگ اقتصادی باشیم یا نباشیم، این فشارهای سیاسی باشد یا نباشد، به طور کلی ما در طول دهه‌های گذشته به خاطر جذب فرهنگی حاکم در وضعیت بودجه‌ریزی در کشور که حالا به بعضی از بخشاش جوای ابوترابی اشاره کردن، هزینه های ما عموما ناکارآمد بوده.
بله،
ما معمولا جایی از اینه کردیم که کارآمدی لازم رو برای کشور نداشته. یکی از بحثای اصلی اینجا اون سربه بودن دولت هاست، این که ما از مشارکت مردم کمتر استفاده کردیم، بیشتر متاسفانه در لایه‌های میانی دولت خیلی از افراد خودشون پنهان کردن و هر سال عده‌ای در دولت به جایی که در جهت کاهش هزینه‌ها گام بردارن، اونا هم مثل نمایندگان مثل مردم عادی به دنبال وزارتخانه مسئول خودشون، سازمان مسئول خودشون، به دنبال چکسنزنی بوده و هستن و متاسفانه این بیماری سالهاست در راستای بودجه‌ریزی کشور جاری و ساریست.
بله، متشکرم. آقای دکتر حسن‌پور با ما همراه باشید. آقای دکتر ابوترابی، یکی از موضوعات که در خصوص بودجه در این سال هم زیاد مطرح شد، هم حتی رئیس سازمان برنامه بودجه کشور اعلام کرد که ما بودجه نویسی عملیاتی انجام میدیم، ولی آنچه که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده واقعا بودجه نویسی آنگونه که دولت ادعا میکنه عملیاتی نبوده و همچنان هم ما داریم برای همون سبک و سیاق گذشته عمل میکنیم. چرا واقعا اون اتفاقی که لازم هست در ساختار بودجه در کشور رخ بده اتفاق نمیفته؟
بله، ببینید، ما تو بحث بودجه نویسی شاهده هیچ تحولی نیست. بودجه نویسی هم بر اساس شعار و تغییر اسم اتفاق نمیفته. بودجه ریزی عملیاتی یا امسال بودجه ریزی بر اساس مبتنی بر عمل کرد، اینها خب عناوینه، ولی بودجه نویسی ما بودجه نویسی که
آقای دکتر ابوترابی اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم. آقای دکتر ابوترابی،
الو.
آقای دکتر ابوترابی صدای منو دارید؟
الو.
صدای منو دارید آقای دکتر؟ خب ظاهرا در این ارتباط اختلال ایجاد شده. خواهش میکنم همکاران مجددا با آقای ابوترابی تماس بگیرن و ارتباط
آقای عسکری عزیز بفرمایید بنده به یک قسمت اشاره.
خواهش میکنم تا ارتباطشون برقرار بشه در خدمتتون هستم.
متاسفانه سالهاست 90% بودجه کشور بودجه جاری، یعنی شما کمترین مانور رو در بحث بودجه‌های عمرانی داشتید و دارید.
دکتر حسن‌پور عزیزی که هم بلندتر اگه صحبت کنید ممنون میشم.
ارزمینه که 90% بودجه کشور در این سالهای گذشته بودجه‌های جاری است.
بله.
بودجه هزینه‌ای است به جایی که بودجه عملیاتی باشه، بودجه عمرانی باشه و برای مردم ملموس باشه این وضعیت.
درسته.
پروژه‌هایی که در سالهای متمادی کلنگزنی شده و الان به صورت پروژه‌های نیمه تمام بخش اعظمی از این پروژه ها باقی مونده. ما مصوبات خوبی در مجلس داشتیم. یکی از این مصوبات واگذاری پروژه ها به مردم بوده. واگذاری پروژه ها به کسانی که دارای اهلیت هستند و خود صاحبانی که مملکت، نظام و انقلاب، مردم بوده. هنوز هم دچار معضل و مشکل هستیم. در خیلی از استان ها شاهد هستیم. مدیران به جای واگذاری این پروژه ها به دنبال سکسون زنی برای سازمان مطبوع خودشون هستن.
بله.
و اشاره در همین راستا که باید داشت باشیم، به جایی که به دنبال درآمدزایی پایدار باشن متاسفانه به دنبال هزینه کرده اضافی هستن.
متشکرم آقای دکتر حسن پور بزرگوار. آقای دکتر ابوترابی خدمتتون هستیم، توضیحات اصلی رو میشنویم.
بله ببینید، ما با تغییر نام نمیتونیم بودجه نویسیمون رو مفتنی بر عمل کرد کنیم. یا امسال که دولت اومدن بودجه نویسی خدمت شما اصلا مبتنی بر عمل کرد و شعارشو گذاشتن، لذا ما یه تحول بنیادینی در نظام بودجه نویسیمون برای برون رفت از جنگ اقتصادی جز ضروریات که عرض کردم هوشمندانه مقام معظم رهبری به این موضوع پرداختن. تو این موضوع چندین چهار تا محور اساسی خب باید سران قوا دیدن، اما باید تو دل این کار حتما ما امضاهای طلایی که امروز به یه بحران شده و متاسفانه حالا بعضا میبینیم بحثای اختلاس ها، این بحثای اینها یه قسمتش برمیگره به بحثای امضاهای طلایی. محور بعدی اصلاح نظام بانکی که الحمدلله طرح خیلی خوبی عزیزان ما در کمیسیون اقتصادی به ویژه جناب آقای حسین زاده بحرینی الحمدلله تهیه کردن و خیلی وقت مصطفی وزارت کمیسیون اقتصادی گذاشتن، اون جزه خیلی مسائل مهم ماست که باید تو این بحث بودجه نویسی هم باید گوشه چشمی بهش توجه بشه. و بعد عرض کردم بحث یارانه هاست که باید تکلیف روشن هم بشه، بحث پروژه هایی که اشاره فرمودن حسنپور که بحث بسیار مهمی است و ما امروز پروژه هامون بیش از 650 هزار میلیارد تومان اگر بخوایم و تا 70 سال آینده اگر همین روند پیش بره این پروژه ها به سرانجام برسه. جدایی و نجات از نفت خام و فروش نفت خام یک ضرورت واقعا استثنا ناپذیره که باید ما حتما تو این جنگ اقتصادی مد نظر قرار بدهیم. و البته کنار این ما امسال توی بودجه 14 میلیارد دلار حدود 200 هزار میلیارد تومان میشه برای یارانه به خصوص به قشرهای مستضعف. الان فشار سنگینی بر معیشت مردم به خصوص قشرهای مستضعف وارد داره میشه.
بله.
متاسفانه سال قبل 18 میلیارد دلار حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان دولت برای کمک برای کاهش گرونی به خصوص برای قشرهای مستضعف قرار داد. اتفاقا قشرهای مستضعف هیچی از اون ندید. 18 میلیارد دلار بیشتر تقریبا نزدیک 90% بیش از 90% راند شد برای یه سری افراد که پولدارتر شد. امسال 14 میلیارد دلار رو باید توی همین بحث بودجه نویسی ما یه تمهیدی براش ببینیم که بلایی که سال قبل به سر مملکت اومد با بی تدبیری دوباره اتفاق نیفته. اینا جزء به اصطلاح رؤوس اصلی نحوه بودجه نویسی است که باید اصلاح بنیادین نظام
بودجه
نویسی مد نظر
قرار. انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو آقای دکتر ابوترابی. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای دکتر حسنپور از جناب علی هم سیمان سپاسگزارم.
فقط یک جمله در حد 30 ثانیه بنده.
خواهش میکنم بفرمایید.
امروز اون چیزی که کشور ما بهش نیاز داره ثبات اقتصادیه. متأسفانه در اثر این ثبات اقتصادی و اختلالاتی که در وضعیت بازار پیش میاد بعضی از افراد سوء استفاده میکنن. اشاره داشتن ما ارز ارزان دادیم اما متاسفانه مردم دارن کالای گران میخرن.
درست.
شما هستید ان شاء الله بحث رو جای دیگه جناب دکتر عزیز بتونیم با هم
ان شاء الله. ممنونم باز هم به ما لطف داشتید در رادیو گفتگو دکتر حسنپور عزیز که در این گفتگو هم با ما همراه بودید. برای جناب علی رضوی توفیق دارم و با شما هم خداحافظی میکنم. متشکرم. خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص دلایل معطلی اصلاح ساختار بودجه در مجلس گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسنپور و جناب دکتر ابوترابی از نمایندگان محترم مجلس.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد ظرفیت‌های عملی اینستکس می‌خوایم صحبت بکنیم برای ایران که آقای دکتر هادی آجیلی استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر آجیلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر یه توضیح کوتاهی بفرمایید راجع به اینستکس که به هر حال زیاد هم گفته شده، شاید دوستانی که الان دارن گفتگو رو میشنون خیلی این سازوکار رو بهش اشراف و آشنایی نداشته باشن. بعدش هم در ادامه بفرمایید که اینستکس چه ظرفیت هایی رو به هر حال براش تعریف شده و چقدر میتونه جنبه های عملیاتی پیدا بکنه.
بله، متظرت که ایران تحریم بانکی از طرف آمریکایی ها، بنابراین هر گونه تراکنش بانکی با ایران از طرف آمریکا مورد تنبیه و تحریم قرار میگیره. اما اروپایی ها این تحریم رو قبول ندارن، تو چارچوب برجام چنین تحریمی اونها قبول نمی کنن. حالا یه سازوکار مالی ایجاد کردن که بدون این که به ایران پولی پرداخت بشه و تراکنش بانکی اتفاق بیفته، بتونن نفت ایران رو بخرن، از اون طرف ایران اجناس و کالاهایی که میخواد از اروپا وارد کنه بتونه از شرکت‌هایی که بدهکارشون میشه وارد کنه. یعنی یه سری شرکت‌ها از ایران نفت می‌خرن، به ایران بدهکار میشن.
بله.
از طرف ایران از یه سری شرکت‌های دیگه میخواد کالاهایی وارد کنه از اروپا، این دفعه ایران به اونها بدهکار میشه.
این شرکت تسویه حساب میکنه.
این شرکت میاد تسویه حساب میکنه.
بله.
منتها چند تا نکته داره این شرکت. اولا اینکه خب این ساز و کار واقعا چیز عجیب و غریبی نیست. ما در طول دوره قبل از انعقاد برجام همین ساز و کار رو با چین، هند، ترکیه، همین ساز و کار رو ما داشتیم و همین الان هم با چین و هند و ترکیه و کشورهایی که بهشون نفت میدیم عمدتاً با همین ساز و کار دارن کار میکنن. یعنی میخوام بگم این یک ابداع ویژه از طرف اروپایی ها محسوب نمیشه. ساز و کار تراکنش بانکی نداشته باشه قاعدتاً به همین شکلیه که اروپایی ها الان حالا به زعم خودشون دارن خیلی ابداع ویژه ای رو به کار میبرن، در صورتی چنین نیست. نکته دوم اینجاست که خب ایران تحریم خرید نفته، یعنی مشکل اصلی اینجا نیست که چطوری پول ایران رو پرداخت کنیم.
بله.
اصلی اینجاست که اساسا خرید نفت از ایران تحریمه. بنابراین اون شرکت اروپایی که میخواد از ایران نفت بخره، فارغ از اینکه چگونه پولش پرداخت شه و اصلا پولش پرداخت نشه، به جای پولش پرداخت شدن کالا از شرکت دیگه ای پرداخت کنه، اصلا مهم قسمت دومش نیست. مهم قسمت اولشه که اسنادی برای آمریکایی‌ها معلوم شه که مثلا شرکت شل اومده از ایران نفت خریده، همین باعث تحریم شل میشه. بنابراین این باعث میشه که این سکس در واقع اون رغبت لازم رو برای شرکت‌های نفتی ایجاد نکنه. نکته بعدی که باز ظرفیت نداره این سکس برای این کار اینه که خب اروپایی‌ها انتظار دارن شرکت‌های خصوصی اروپا بیان وسط. قاعده اروپا و اقتصاد اروپا هم البته همینه، شرکت‌های خصوصی میان از ایران نفت و پتروشیمی و میعانات گازی و اینا می‌خرن. از اون طرف هم شرکت‌های خصوصی هم که به ایران ماشین آلات و کالاها و مواد غذایی و دارویی که ایران می‌خواد و می‌فروشن.
بله.
همه این شرکت‌های خصوصی دو حالت دارن، یا شرکت بزرگن که میتونن طرف حساب و معامله ایران قرار بگیرن و مثلا ماهانه یک کشتی در واقع نفتکش از ایران نفت خریداری بکنن، این طرف معامله ما میتونن باشن. اگر چنین شرکت‌های بزرگین حتما تو آمریکا بازار دارن، حتما تو آمریکا حساب دارن، حتما اگر یه بانکی این وسط هست تو آمریکا شعبه داره، اگه شرکتی هست تو آمریکا شعبه داره. خب اینا نمیان جلو برای اینکه اون وقت شعبه شون، بانکشون، شرکتشون، حسابشون در آمریکا دچار خطر و ریسک زیادی میشه. یا نه، یا انقدر شرکت‌های کوچیکین که تو آمریکا هیچ بازاری ندارن.
بله.
ندارن و از تحریم آمریکا هم نمیترسن چون چیزی ندارن که آمریکا بخواد بلوکه کنه. این دفعه انقدر کوچیکن که نمیتونن طرف حساب ایران قرار بگیرن و مثلا بانکه انقدر کوچیکه که اگر یک بار پول محموله نفت ایران وارد این بانک بشه کل بانک رو جمع کنه فرار کنه به نفعشه، انقدر پول محموله نفت ایران زیاد میشه برای اینا. بنابراین ما این دفعه اون وقت داریم ریسک میکنیم اگر با شرکت ها و بانک های کوچیک در اروپا بخوایم کار بکنیم. بنابراین به نظر میرسه چون دولت‌های اروپایی منتظرن شرکت‌های خصوصی بیان تو، یه سازوکاری آماده شده، مثل اینی که یه ساختمونی لوله‌کشی درش اتفاق افتاده.
بله.
شیر آب باز نشده که آب تو این لوله‌کشی وارد بشه. شرکت‌های خصوصی اروپایی نمیان جلو که بخوان معامله‌ای انجام بدن که اون تراکنشی که من خدمت شما عرض کردم اتفاق بیفته، یعنی از این طرف نفتو بخرن، از اون طرف یه شرکت ایگرگی بخواد به ایران کالایی رو بده، اصلا جلو نمیان به دلیل ریسک. خب حالا چارش چیه؟ چارش اینه که اگر اروپایی‌ها واقعا میخوان حل کنن و هزینه‌ای بدن بابت حفظ برجام، تمام شرکت، تمام کشورهای اروپایی شرکت‌های دولتی دارن که این شرکت‌های دولتی الزاماً خریدار نفت محسوب نمیشن، تخصصشون تو حوزه نفت نیست، ولی شرکت دولتی‌ان و دیگه خیلی ریسکش برای آمریکا بالاست که بخواد مثلا شرکت دولتی فرانسه رو تحریم کنه، یعنی رسماً با طرف با دولت فرانسه درگیر میشه.
بله.
این اگر واقعا اروپایی‌ها میخوان هزینه کنن، راه حلش اینه که شرکت‌های دولتی خودشون رو طرف معامله ما قرار بدن، حتی اگر طرف خریدار نفت نیست، یعنی شرکت کارش چیز دیگه ایه، ولی طرف معامله ما اون بشه، اون وقت شرکت دولتی اروپایی رو آمریکایی‌ها ریسکش خیلی بالاست بخوان تا. ولی اگر شرکت‌های خصوصی باشن، خب آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه صراحتن گفت من رئیس جمهور فرانسه و به عنوان رئیس جمهور فرانسه میگم برجام باید حفظ بشه و از خروج آمریکایی‌ها متاسفم، اما من رئیس توتال نیستم. یعنی توتال این وسط یه شرکت خصوصیه که میتونه تصمیم بگیره میاد به نفت ایران رو بخره یا نمیاد، نمیتونن مجبورش کنن که این کارو انجام. بنابراین چون اینها شرکت‌های خصوصی نمیان جلو، عملا یه سازوکاری طراحی شده، لوله کشی ساختمان اتفاق افتاده، توش آب نیست.
بله.
حالا نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینجاست، اگه تمام این سکس با تمام ظرفیتش کار کنه، یعنی نفت خریداری بشود و در مقابل هم میدونید پولی دیگه به ما نمیدن، ما اجباراً باید کالا بخریم از اروپا. تازه الان چیزی که اروپایی‌ها اعلام کردن، گفتن در مرحله اول فقط کالاهای غیر تحریمی. کالاهای غیر تحریمی یعنی فقط مواد غذایی، دارو، به اصطلاح بشر دوستانه، یعنی نفت در مقابل غذا و دارو میشه. یعنی حتی اون کالاهایی هم که در مقابل فروش نفت ما از اروپایی‌ها می‌خوایم بخریم هم محدود میشه.
درسته،
محدود میشه به یه سری مواد غذایی که ممکن اصلا تو کشور خودمون هم داره تولید میشه، یا داروهایی که الان بالای 90% داروها در کشور خودمون داره تولید میشه، مجبور میشیم به انتخاب گزینه‌های مشخصی در اروپا به نام غذا و دارو. حتی اگر با تمام ظرفیتش این سکس کار کنه، اون وقت ما اجباراً باید هرچی نفت فروختیم در مقابلش کالای اروپایی وارد کنیم، در حالی که ممکنه ما چه نیازی نداشته باشیم واقعا.
دقیقاً همینطوره. بله.
ممکنه ما بخوایم مثلا فرض فرمایید یه سری ماشاءالله از برزیل وارد کنیم. من نمیخوام همه آنچه که در واقع مورد نیاز وارداتم حتما از اروپا بخوام وارد کنم. پولی دست ما نمیاد که بخواد وارد چرخه اقتصاد ما بشه. حتی اینها دارن پیشنهاد میدن که چین و روسیه اینا هم بیان جزء این سکس بشن. خب اون از یه بابت خوب میشه، یعنی داخل این سکس پول میاد، ولی از یه بابت ما رو بیشتر منحصر میکنه به خرید کالای اروپایی، چون اون وقت ما نفت میفروشیم به چین، چین پولشو یورو میذاره مثلا تو بانکی در اروپا و میگه خب حالا یه شرکت اروپایی که میخواد به ایران جنس بفروشه با پول نفتش من تسویه میکنم. خب همون شد، یعنی به جای این که ما با چین داریم نفت در مقابل کالا انجام میدیم، نفت در مقابل کالا با اروپا میشه.
دقیقاً همینطوره.
آره، مستر میشه در اروپا. میخوام بگم تمام این سکس با تمام ظرفیتش کار کنه، یک دهم تعهداتی که اروپا در برجام داده نیست. یعنی داله. در برجام اروپایی‌ها تعهد دادن که مشکلی در منافع اقتصادی ایران برای فروش نفت، به دست آوردن درآمدش، سرمایه گذاری خارجی در ایران، اینا تعهد دادن مشکلی پیش نیاد و اینها ضامن اینن که این اتفاقات بیفته. یعنی اصلا به این دلیل ما تعهدات برجامیمون رو پذیرفتیم. حالا این سکس در واقع یه چیزیه که ما اون موقعی که برجام نبود با ترکیه و چین و هند و اینها همین شکلی رفتار میکردیم. الان یعنی ما رو در واقع اروپایی‌ها تازه بردن به قبل برجام، تازه همین هم الان کار نمیکنه.
درسته.
و اولین تراکنشش هفته گذشته بود، یه چیزی اعتباری اولش گذاشتن که بالاخره یه ترغیبی برای شرکت‌های خصوصی بشه، که عرض کردم به چه دلیلی شرکت‌های خصوصی بزرگ و قابل اصلا جلو نمیان.
بله آقای دکتر آجیلی، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون، استفاده کردیم از تحلیل کارشناسی جناب عالی. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. متشکرم، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، ظرفیت‌های عملی اینستیکس برای ایران رو بررسی کردیم. آقای دکتر هادی آجیلی استاد محترم دانشگاه علامه پاسخگویی پرسش‌های ما بودن. ما انشالله تا پایان هفته موضوع رو از ابعاد و زوایای دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ساعت 19:29 است. شما برنامه بدون خبر